ورق آهن یکی از محصولات پرمصرف اونهاست. اینها هم بالا رفتن قیمت ورق آهن باعث میشه که قیمت خودرو هم افزایش پیدا بکنه و مدام بار مضاعفی رو بر دوش خریدار و مصرف کننده خودرو بذاره. همینطور انواع لوازم خانگی که توی لوازم خانگی هم با مصرف زیاد ورق آهن رو داریم در تنوع گسترده محصولات لوازم خانگی و گران شدن ورق آهن هم باعث میشه که انواع اقسام لوازم خانگی که مورد مصرف همه خانواده ها هست اینها هم گران بشود و بر مردم فشار وارد کنه. همینطور محصولات پتروشیمیا، این انواع اقسام محصولات پلاستیکی که تولید میکنند، خب از انواع لوازم برقی بگیرید تا انواع بسته‌بندی ها برای مواد خوراکی، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، دوغ و نظایر اینها، کرو و امثال اینها، خب بسته‌بندی هاشون عمدتا موادیش که از کارخانجات پتروشیمی گرفته میشه، مجتمع های پتروشیمی. خب وقتی این مجتمع پتروشیمی محصولات خودش رو به قیمت آزاد دلاری با خریداران حساب میکنه، کارخانجاتی که این محصولات رو مصرف میکنن هم لاجرم قیمت هاشون افزایش پیدا میکنه، یعنی بار مضاعفی برای خانواده ها محسوب میشه و قیمت ها رو میبره بالا. خب اگر نمایندگان مجلس بتونن قانونی تصویب بکنن که جلوی این فروش دلاری رو بگیره، درصد قابل توجهی از تورم و افزایش قیمت‌ها در جامعه جلوش گرفته میشه و فشار بر خانواده‌ها کاهش پیدا میکنه. آرزو میکنیم که در انتخابات پیش رو بتونن یک انتخاب آگاهانه و موفقی رو داشته باشن. خدا نگهدار.
قلب کوچک است، اما من تو را به وسعت آسمان دوست دارم.
دوستت دارم تو گندم زار باران خورده ای، دوستت دارم مرا از کسی نسپرده ای، دوستت دارم شبیه خواب بعد از خستگی، دوستت دارم شبیه لحظه آمستگی، پریشان موی شهرآشوب من، باز کن آن چشمای روشنت رو به من، یاد من باش عطر باران خورده ی محبوب من، صدای کفش های پشت در فکر تو هم در میان روزهای بی خبر، فکر تو هم قبل و بعد از روز دلگیر سفر، فکر تو هم هرچه راحت دورتر شد بیشتر،
دوستان عزیز من اجازه بدید یک بار دیگه پوزش بخوام به دلیل اینکه هنوز بحث کارشناسی برنامه ما شروع نشده. خب عرض کردم که آقای دکتر علی صدرا که امروز مهمان ما و کارشناس برنامه‌مون هستن به دلیل بارندگی در ترافیک بودن و گاهی حالا دلایل دیگری هم کنار این شلوغی خیابان ها مکمل میشه و اینجوریه که ما شرمنده شما عزیزان میشیم. ضمن خدا قوت که به همه همکارانم هم در ترابری میگم، ولی بعضی از دوستان هم که هم لطفی بکنن میشه این ساعت و برنامه‌ای که محورش کارشناس برنامه است و گفتگوی کارشناسی و پاسخ دادن به پرسش‌های شما عزیزان شنونده ما میمونیم و کلی شرمندگی در مقابل شما مردم شریف و عزیز که این بحث رو باید ادامه بدیم، یعنی باید شروع بکنیم، اما خب به دلیل اینکه گفتگوهای ما کاملا کارشناسی است به خودمون اجازه نمیدیم که وارد مباحث کارشناسی بشیم بدون حضور کارشناس. پس باز هم بر ما ببخشید، اجازه بدید که بخشای دیگری از برنامه رو تقدیمتون بکنیم و منتظر باشیم تا آقای دکتر صدرا برسن به استودیوی ما. ممنون از صبوریتون.
سلام. خیلی وقتا ما میگردیم دنبال این که ببینیم چه راهکار ساده‌ای میتونیم پیدا کنیم برای اینکه مصرف گاز خودمون رو کم کنیم، اما یکی از نوآورانه ترین و خلاقانه ترین این راه ها فاضلابه. درسته، درست شنیدید، فاضلاب. سیستم های بازیابی گرمای فاضلاب و نصب سیستم هایی که گرما رو از فاضلاب خونگی بازیابی میکنه و برای گرمایش آب مورد استفاده قرار میده. این سیستم ها که به سیستم های Waste Heat Recovery Systems هم معروف هستند، برای بازیافت انرژی حرارتی از فاضلاب های خونگی یا صنعتی به کار میرن. این فناوری به خصوص در مناطقی که به دنبال کاهش مصرف انرژی و افزایش کاری هستند خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. میشه کارکردش رو تو سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول جمع‌آوری فاضلاب، مرحله دوم انتقال حرارت و مرحله سوم استفاده از حرارت بازیافتی. در مرحله اول فاضلاب حاوی گرما از منازل، ساختمان‌های تجاری و گاهی اوقات از منابع صنعتی جمع‌آوری میشه. در مرحله دوم از طریق مبدل‌های حرارتی حرارت از فاضلاب به یک سیال حامل گرما مثل آب یا یک مایع خاص منتقل میشه و در مرحله سوم هم حرارت جذب شده میتونه برای گرم کردن آب، سیستم‌های گرمایشی مرکزی یا در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار بگیره. اگر من بخوام بشینم اینجا توضیح بدم دوستان عزیز که چطور میتونیم این تجهیزات رو تو خونمون نصب کنیم که مصرف گازمون بیاد پایین، در واقع میشه گفت تا حد زیادی وقتم رو دارم اینجا تلف میکنم، چون یه کار تخصصیه و بعد جاهای دیگه آموزش داده بشه. اما من میتونم این تذکر رو اینجا بدم تا شما بشنوید و شما همین تذکر رو به دیگران بدید، به مسئولین بدید که آقا میشه از این تکنولوژی استفاده از فاضلاب برای گرما تو حوزه صنعتمون استفاده کنیم. بخشای صنعتیمون گرمای کارخونهشون رو انرژیشون رو از اینجا تهیه کنن، از فاضلاب شهری تهیه کنن. دیگه فاضلاب یه چیزیه که همه جای دنیا دارن دیگه، حالا اونا دارن از فاضلابشون درست استفاده میکنن، ما فاضلابمون نه، همینجور وله دیگه. چند سال پیش من یادم حتی خبر اومده بود که ما کود داریم وارد میکنیم از ترکیه به ایران. خب این کود انسانی دیگه چیه که ما وارد کنیم؟ حالا این داستان کود یه مثال بود، ولی همه چیز برمیگرده به انتخاب استراتژی. براتون مثال میزنم، ببینید تو اسلو نروژ از این سیستم گرمایشی استفاده میشه. 20% از نیاز گرمایشی تو اسلو توسط همین سیستم تامین میشه که در زمانهای سرد سال به 25% هم میرسه. گرمایش محلی تو اسلو نروژ یعنی بیش از 952 تا ساختمان و آپارتمانی، 3300 تا خونه، 1141 ساختمان تجاری، همه اینا رو بذاری کنار، گرمایشش رو این سیستم تامین میکنه. این سیستم تو اون منطقه شامل 600 کیلومتر لوله و 30 میلیون لیتر آب در گردشه. حدود 8% از انرژی برای گرمایش محلی از طریق 2 تا پمپ حرارتی بزرگ که گرما رو از فاضلاب اسلو استخراج میکنن تامین میشه. این پمپا قادرن سالانه 19 میلیون لیتر فاضلاب رو پردازش کنن و آب رو تا نزدیک 90 درجه سانتیگراد گرم کنن. این چیزها چیزایی نیستش که من بخوام اینجا حالا به شما یاد بدم شما تو خونتون اجرا کنید. اینا زیرساخت نیاز داره، اینا جلسه نیاز داره. اینا در واقع راهاییه که ما میتونیم توصیه کنیم به مسئولینمون که آقا برن سراغ این کارخونه ها که اینقدر دارن گاز مصرف میکنن، به جای اینکه گاز طبیعی رو اینطوری بدیم به کارخونه هامون دود کنن بره هوا، گازمون رو صادر کنیم، خودمون روی بیاریم به این سیستم های گرمایشی. اگه بد میگم بگو بد میگی. تا یه قسمت دیگه، خداحافظ.
ارادتمند شما مردم شریف و عزیز ایران، شما شنوندگان برنامه خانه و خانواده، هم بنده ارادتمندتون هستم و تمام قد میستم به احترامتون، هم دیگر همکارانم ممنون از محبتی که به من دارید و همینطور به همکارانم. اجازه بدید با توجه به اینکه خیلی زمان برنامه‌مون کم هست و تازه در خدمت جناب دکتر علی صدرا، روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی هستیم، اجازه بخوام از شما عزیزان که بریم سراغ مبحث موضوعی. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت خانم لباس بزرگوار، همراهان دوست داشتنی برنامه خانه و خانواده. به رسم همیشه به نام خداوند دلهای پاک و سلامی به گرمی نان و تنور.
آقای دکتر، من از طرف همکارانم و مجموعه بابت مسئله که برای رسیدن شما به استودیو هم پیش آمده، من عذرخواهی میکنم.
شما بزرگوارید، لطف دارید، محبت دارید،
چون شما و دیگر عزیزان لطف میکنید، محبت میکنید، میایید با ما صحبت میکنید، با مردم عزیز صحبت میکنید و ما قدر شما رو میدونیم.
شما بزرگوارید.
از مشکلی که امروز پیش آمد پوزش میخوام بریم سراغ موضوع.
بله،
ما امروز درباره یه موضوع خیلی مهم میخوایم صحبت بکنیم که حضور فرزند در زندگی مشترک است، که بعضی ها واقعا از این مسئله ترس دارن. خب بعضی ها فکر میکنن چرا من باید مثلا محبت همسرم رو نصف بکنم با یه نفر دیگه، شاید محبتش به من کم بشه، و ترس هایی از این دست وجود داره. میخوایم اول بدونیم که وقتی زندگی مشترک شکل میگیره، بهترین زمان برای تصمیم فرزند آوری چه وقتی هست؟ ما نمیتونیم یه عدد رو بگیم، مطمئنن یه سری رفتارها و خصایل اخلاقی است در زوج که باید ببینیم که اینها وجود داره بعد بریم سراغش. اینها رو شما برای ما بفرمایید.
خیلی ساده است خانم لباس بزرگوار، کافیست پسر و دختری که با هم ازدواج کردن به چند ویژگی رفتاری خودشون توجه داشته باشن. اول از همه این که بعد از اینکه فرزند به دنیا آمد، مهمترین نیاز فرزند داشتن امنیت، دریافت محبت. کافی است که پسر و دختر به این نتیجه رسیده باشن که میتونن در ارتباط با هم امنیت خانواده رو تامین کنن، میتونن در ارتباط با هم بیان احساس داشته باشن، نسبت به خودشون و نسبت به فرزندشون محبت داشته باشن. و از مهمترین نیازهای دوران کودکی مقوله بازی‌ها و سرگرمی‌هاست. کافی است که این پسر و دختر مطمئن باشن کودک درون بازیگوشی دارن، کودک درونی دارن که سرزنده است، شادابه، سرحاله و میتونن با این هدیه‌ای که از جانب خداوند به اینها عطا شده در قالب بازی و سرگرمی. و خیلی باز ساده‌تر، کافی است حس مسئولیت رو و حس شیرین مادری و پدری رو خواهان تجربهش باشن.
یعنی پس این اولین شاخص میتونه حس مسئولیت در هر دو طرف باشه.
قطعاً همینطوره. ببینید، کودک وقتی به دنیا میاد، من بارها شاید تو این برنامه هم عرض کرده باشم، خوبه که والدین در خصوص کودک پروری، فرزند پروری، یک سری آگاهی ها داشته باشن، یک سری آموزش ها دیده باشن و برنامه داشته باشن و البته ارزشیابی. کافیست زوجهای جوان ما بدانن کودک در بدو تولد، مثلا در سال اول تولد، مهمترین نیازهایی که داره چیه. چند لحظه قبل‌تر هم خانم العباس،
یعنی ما یه سری چالش داریم، باید اون چالش ها رو بشناسیم.
اصلا امکان نداره فرد جدیدی که وارد خانواده میشه طبعا با خودش یک سری چالش هایی داره. این چالش ها بخشش متوجه بدن فرزند ماست، بخشش متوجه ذهن و مغز فرزند ماست، بخشش متوجه قلب فرزند ماست، بخشش متوجه روح و روان فرزند ماست طبعا. و خانواده ها خوبه که از قبل یه قدری آموزش های لازم رو دیده باشن. خانم العباس، من اگر بخوام راجع به سوال شما در یک جمله جواب بگم، بهترین جوابی که همچنان میتونم روش تاکید داشته باشم اینه: بچه که به دنیا میاد، مهمترین چیزی که از والدینش میخواد همون مقوله این که پدر و مادرش بتونن با او با کودک درونشون ارتباط بگیرن. بچه خیلی از پدر و مادر بالغ و والد نمیخواد. هر چقدر کودک درون پدر و مادر سرزنده تر و شادابتر، این پدر و مادر قطعا موفق تر قبلا تو برنامه ها عرض کردیم سال اول مهمترین نیازی که فرزند داره امنیت، آرامش، محبت. حالا سال دوم که میرسیم طبعا احترامم به امنیت و محبت اضافه میشه. منتها من میدونم برنامه شما رو خانم العباس مردم با یه دقت ویژه‌ای دنبال میکنن. همین هفته گذشته که من توفیق داشتم خدمت هموطنان عزیزمون در خراسان رضوی بودیم، تربت جام تایواد که افتخاری بود، نایب وزیری دوستان هم در مشهد امام رضا علیه السلام قوچان، یا همین چند روز گذشته در مهاباد، در اردستان، در ربات کریم بودیم. برنامه شما رو الحمدلله دنبال میکنن. اجازه میخوام من از این میکروفون استفاده کنم، از این تریبون استفاده کنم، یه نکته خیلی مهم در این زمینه به عرض همراهان خوب برنامه برسونم. اون امنیت محبتی که فرزند سال اول دریافت میکنه خیلی مستقیم نیست، بیشتر غیر مستقیمه. هر چقدر پدر خانواده حس امنیت بیشتری به مادر خانواده بده، هر چقدر پدر خانواده حس محبت بیشتری به مادر خانواده بده، فرزندی که داره الان شیرشون رو شجون میکنه امنیت و محبت بیشتری رو در همون سال اول زندگی دریافت میکنه و بعد میتونه پایه سایر رشدها و حتی جهشهای او در سالهای بعد باشه.
پس زیربنای اصلی اون عشق و محبت و مراودات درسته بین پدر و مادر آینده فرزند است.
مولوی درسته. خیلی قشنگی مطلب رو عنوان کرده. مولوی میفرماد که می رود از سیره ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. بسیاری از همراهان شما الحمدلله ادیبند و اهل شعر و شاعری. می رود از سینه ها، سینه اول مجاز از وجود مادره، در سینه ها، سینه دوم مجاز از وجود فرزنده. از ره پنهان، از ره پنهان یعنی ناخودآگاه. همه اون کسانی که توی حوزه روانکاوی کار کردن میدونن اهمیت ناخودآگاه به مراتب بیشتر است از اهمیت خودآگاه. بعضی نسبتش رو 90 به 10 میدونن. صلاح و کینه ها، صلاح یعنی خوبی ها، کینه ها یعنی بدی ها. یعنی هر اون چه که از خوبی و بدیست در وجود مادر ناخودآگاه منتقل میشه به وجود فرزند. در وجود مادری که الان فرزند 1 ساله داره، 2 ساله داره، اصلا 14-15 ساله داره، اگر آرامش باشه، اگر امنیت باشه، اگر اعتماد باشه، ناخودآگاه داره منتقل میشه به وجود فرزند. در این زمینه یک آزمایش خیلی ساده ای هم خانواده‌های محترم میتونن انجام بدن که اگر اجازه بفرمایید اون آزمایش رو میگذاریم برای
جلسات آینده به امید خدا. آقای دکتر صدرا، شما فرمودید که در این راه، یعنی وقتی زوج تصمیم به فرزند آوری میگیرن، چالش هایی وجود داره.
قطعا
زندگی از اون شکل تقریبا مشخصش بیرون میاد و یک سری چالش تازه رو پدر مادرها باش مواجه هستن. خب شاید بعضی بگن اصلا چه کاریه که ما این آرامش که بهش عادت کردیم رو به هم بزنیم، مگر اینکه ما بگیم یه تأثیری در این رابطه، در شکلگیری این زندگی جوان خواهد داشت.
بله خانم العباس، اولا چون رادیو و تلویزیون خودش رو نماینده مردم میدونه و واقعا هم نماینده مردم هست، به ویژه برنامه وزین خانواده، من اول از همه اجازه بفرمایید صدای مردم باشیم ما.
بله.
میخوام خواهش کنم مسئولان، مدیران، کسانی که در حوزه اقتصاد مسئولیتی دارن، مدیریتی دارن، نسبت به معاش خانواده ها، نسبت به اقتصاد خانواده ها توجه و اهتمام بیشتری داشته باشن، رسیدگی بیشتری داشته باشن، تا یکی از مهمترین دغدغه های خانواده ها در خصوص فرزندآوری که مسئله معاششون، امکانات رفاهی فرزندانشون، امکانات تحصیلی فرزندانشون، امکانات ورزشی، بهداشتی و در یک کلمه ارتقاء فرزندانشون هست، تا حدودی انشالله تأمین بشه. خود این میتونه انگیزه فرزندآوری رو، انگیزه جوانی جمعیت رو تقویت کنه. اما با علم به همه این احوال، اگر بخوام به سوال شما بپردازم، ترجیح میدم با یه خاطره شروع کنم. خانمه، یه وقتی من 2 تا دانشجوی جوان داشتم، تصمیم به ازدواج با هم داشتن، آمده بودن پیش بنده که حالا از مختصر تجربه‌ای که دارم باشون گفتگویی داشته باشم. یه توافق عجیبی این دختر و پسر جوان داشتن. توافقشون این بود که ما با هم ازدواج میکنیم، اما هیچیک از ما دوتا میل به فرزند آوری نداریم. من به این دو عزیز عرض کردم که توافق شما نه ممکنه نه به مصلحت. گفتن آقای صدرا شما فرض کنید که این هم ممکنه هم به مصلحت، علارغم میل باطنی شما بگید که ما چه کارهای دیگه‌ای رو بایستی، چه موارد دیگه‌ای رو باید با هم بررسی کنیم. گفتم شما اگر همه دیگر موارد رو هم بررسی کنید سر همین یه توافق ناممکن و غیر مصلحت آمیزی که کردید، زندگی شما احتمالاً به چالش جدی بخوره. چند سالی گذشت و یه وقتی دیگه من دیدم اینها آمدن سراغ بنده که آقای صدرا از قضا کاملا حق با شما بود. و حالا جالب ماجرا اینجاست خانم العباس، یکی از زوجین اصرار بر این داشت که نه من فرزند میخوام و اون دیگری به من میگه آقای صدرا یادتونه ما با هم توافق کرده بودیم که فرزند نمیخواییم؟ و بعد من عرض کردم که جوان و شما هم حتما یادتونه که من میگفتم این نه ممکنه نه به مصلحت. خانم العباس یه سال فکر میکنید کدوم یکی از این دوتا اصرار داشت که علارغم توافقی که ما با هم داشتیم نه من دلم فرزند میخواد کدوم شد؟ حدس بزن.
خب طبیعتا من ذهنم سمت مادر میره.
احسن، نه اینکه پدر نخواد. اگر از بنده بعد از 32 سال کار کردن با خانواده‌های شریف ایرانی در داخل و خارج کشور بپرسن آیه صدرا زنانه ترین احساس یک خانم رو بگو، میگم زنانه ترین احساس یک خانم مادر شدن. اصلا مادر شدن یک احساس فطری غریزی نشانی از حب ذاته. حالا چرا فرزنددار شیم خانم العباس؟ من اول از همین رو عرض میکنم، فرزنددار شدن خودش نشانه غریزه است از حب ذات. شما وجودت رو میبینی که وجود پیدا میکنه. چه چیزی بالاتر از این که وجود انسان
وجود پیدا بکنه؟
خانم العباس بین همه توانایی هایی که انسان داره، توان یادگیری، توان کسب درآمد، توان به خاطر سپردن، توان به خاطر آوردن، توان رانندگی کردن، نوآوری کردن، بین همه توانایی هایی که داره آیا توانایی بالاتر از خلق کردن داره؟ آیا توانایی بالاتر از به وجود آوردن داره؟ اونم به وجود آوردن وجودی از وجود خودش. خیلی توانایی ارزشمندیه. هنر خالقیت هنری است که هم گویای حب ذاته هم گویای توانمندی است. لذا پسران ما دختران ما به واسطه ازدواج قاعدتا تمایلی به حذف این بالاترین توانایی و هنرشون رو ندارن، مگر اینکه یک وقتایی با موانعی جدی مواجه بشن. مخصوصا که مطالعات تحقیقات نشون داده یکی از مهمترین انواع رشد، خانم العباس همراهان خوب برنامه خانه و خانواده، رشد اجتماعی و عاطفیه. الان خود خانم العباس، خود دوستی که داره با حوصله عرائض ناقابل بنده رو گوش میکنه، یکی از مهمترین انواع رشد که میتونه در زمینه‌های گوناگون موفقیت به او کمک کنه کدوم رشده؟ رشد اجتماعیه، رشد عاطفیه. حالا یه سال بین خانواده‌ای که فرزند دارند و خانواده‌ای که فرزند ندارند، یا بین خانواده‌ای که فرزند الحمدلله به تعداد مناسب دارند و خانواده‌ای که به تعداد مناسب فرزند ندارند، آیا رشد اجتماعی و عاطفی به صورت میانگین یکسان خواهد بود؟ پاسخ خیر. طبیعی خانواده‌ای که فرزند دارند به تعداد مناسب فرزند دارند رشد اجتماعی بیشتری دارند، رشد عاطفی بیشتری دارند نسبت به اون خانواده‌ای که از این موهبت برخوردار نیستن. یا خانم العباس، مطالعات نشون داده توی روانشناسی سلامت، وقتی نشانه های سلامت رو که میگن، میدونم خانم العباس از اون مواردی است که هم شما یادداشت میکنید هم همراهان خوب برنامه یادداشت میکنن، وقتی نشانه های سلامت رو نام میبرن میگن نشانه های سلامت یک واقعیت پذیریه،
واقعیت پذیر،
این که انسان چقدر با واقعیت زندگی میکنه و چقدر در توهمات زندگی میکنه. دو، مسئولیت پذیریه. و سه، شادی و قصه به موقع و به جاست، به اندازه است، مناسبه. حالا یه سوال دارم، واقعا فرزندان ما در این سه زمینه نمیتونن نقش داشته باشن؟ خانواده‌ای که فرزند دارد و ندارد آیا از حیث سلامت روان برابرن؟ یه خانواده‌ای خدمت شما هست فرزند دارد، یه خانواده‌ای فرزند ندارد، باز من تأکید میکنم، هر فراز این برنامه میخوام تأکید کنم، اصرار دارم بنده ای که مرتب در حال گفتگو و در حال زیارت مردم ایران عزیز هستم، تربتی ها به من میگفتن آیه صدرا ما خیلی دوست داریم، هم تربتی ها این رو به من میگفتن، هم تایبادی ها این رو به من میگفتن، میگفتن آیه صدرا خیلی دوست داریم تو این بحث هایی که تو رادیو دنبال میکنید ارائه میکنید، به قول بیرجندی ها شوتگاز و به قول مثلا تهرانی ها تختگاز و میگفتن به قول ما تربتی ها شخلگاز مطالب رو دنبال کنید که ما بتونیم مطالب بیشتری. تأکید دارم خانم آل عباس بزرگوار، مردم دوست دارن فرزندآوری رو، ما باید ببینیم چه موانعی از فرزندآوری جلوی پای مردم هست که بایستی اون موانع رو برداریم.
به خوبی اشاره کردید، مسئولان باید هوای زوجها رو داشته باشن. وقتی که ما الان با رشد منفی جمعیت مواجه هستیم، باید هوای مردم رو بیشتر داشت تا به هر حال جمعیت کشورمون با اون حد نصاب مناسب برسه.
خانم آل عباس، توی آمارهایی که از شهرستانا به دست آوردیم، در یکی از شهرهای اطراف تهران میانگین رشد جمعیت 1.8 بوده. 1.8 یعنی چی؟ یعنی این خانم آقایی که با هم ازدواج کردن در این شهرستان به اندازه خودشون هم فراوری نکردن، بازاوری نکردن، بازآفرینی نکردن. منتها من چون اصلا عادت ندارم توی فضای منفی با دوستانمون گفتگو کنم، برم سراغ یکی دیگه از مهمترین ویژگی هایی که فرزندآوری میتونه در زندگی با همه این مشکل،
با همه این که چون میدونم که و حق دارن مردم که بگن با شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی چه دل خوشی دارید، چون از این پیامک ها الان داریم.
بله.
که درباره فرزندآوری صحبت میکنید، ما مسئولیت اصلی که به دوش کسان دیگری است که باید حالا راه را هموار بکنن، میدونیم و ما هم درک میکنیم اون شرایط
رو. عذرخواهی میکنم، من اینجا میخوام با مردم دوست داشتنی کشورمون که خودمون رو کامل از جنس اونها میدونیم این شکلی بگم، این مشکلات درست فرزندآوری، آقا من بچه‌ای به دنیا میارم، چالشایی دارم، اینم مشکلات فرزند نیاوردن. من اینا رو توی دو تا کفه میگذارم، میگم مشکلات فرزندآوری 1, 2, 3, 4, 10. خب مشکلات فرزند نیاوردن 1, 2, 3 همینطور ادامه داره. صادقانه عرض میکنم دوستان خوبم، در بسیاری موارد، نمیگم در همه موارد، در بسیاری موارد مشکلات فرزند نیاوردن برای خانواده ها به مراتب بار سنگینتری رو روی دوش خانواده ها تحمیل میکنه تا فرزند آوردن. خانم آل عباس، بحث و امید و انگیزه رو میخوام مطرح بکنم. شما فکر میکنید امید و انگیزه، عرض کردم کاملا هم در تمام برنامه دارم با تک تک عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن همحسی میکنم، تا الان دو سه مورد عرض کردم، مورد چهارم، فکر میکنید امید و انگیزه، امید به زندگی در کدام خانواده بیشتره؟ در خانواده‌ای که قاعدتا فرزند بیشتری داره، در خانواده‌ای که فرزند آوری کرده، نسبت به خانواده‌ای که 10 سال از زندگیشون گذشته، 15 سال از زندگیشون گذشته، 20 سال از زندگیشون گذشته. منتها باز خانم آل عباس، ما چون قرار است صدای مردم باشیم، میخوام دوباره از مقامات وزارت بهداشت، از مسئولین شبکه‌های بهداشت خواهش کنم، تمنا کنم، تقاضا کنم، به نمایندگی از زوجهای جوانی که ازدواج کردن، قصد فرزندآوری هم دارن، ولی هزینه‌های درمان بالاست، لطفاً نسبت به هزینه‌های درمان، در خصوص بزرگوارانی که قصد فرزندآوری دارن ولی هزینه‌های درمان بسیار سنگینه،
و تسهیلاتی برای کسانی که حالا این راه براشون هموار هست ولی وضعیت معیشتیشون
البته خوشبختانه الحمدلله ما دیدیم داره هم در زمینه ازدواج هم در زمینه فرزندآوری داره یه سری امکانات تزریق میشه به لطف خدا، این که بگیم هیچ اتفاقی نیفتاده یه مقدار سیاه نماییه، ولی کاری که صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش بیشتر داره، مردم مطالبه گری کنن، جامعه دانشگاهی مطالبه گری کنه، رادیو تلویزیون به سهم خودش الحمدلله داره صدای مردم رو خوب منتقل میکنه. یه موردی دیگه به عرض برسانم، یکی از مهمترین موارد در بحث فرزند آوری مسئله تکرار و یک نواختی است در زندگی. خانم آل عباس، از بزرگترین بیماری های قرن 21 که میتونه حال جامعه جهانی رو بد بکنه روزمره شدن زندگیه، تکرار بله. و یک نواخت شدن زندگیه. خانواده‌ای که فرزند نمیاره بعد مدتی زندگی تکرار و یک نواخت میشه، ولی وقتی خانواده‌ای فرزند میاره خود این فرزند کمک میکنه به
بله.
تنوع در زندگی.
سپاس از حضورتون آقای دکتر علی صدرا، انشاءالله که در برنامه